ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالیست. سلام و درود به شما فرهیختگان، فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، شب نشینی فرهنگی امشب ما حوالی یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایرانه. در این شامگاه سفری رادیویی خواهیم داشت به شهر مقدس مشهد. فرهیختگان، امشب به بررسی پیشینه فرهنگی و هنری شهر مشهد، جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی شاخص این شهر می‌پردازیم. ظرفیت‌های فرهنگی و هنری که توجه بیشتر به اونها می‌تونه توسعه و رشد اقتصادی مشهد مقدس رو به همراه این موضوع حائز اهمیت، شما رو دعوت می‌کنم به جمع فرهنگی ما ملحق بشید در اقتصاد حوالی فرهنگ. شما شنوندگان اقتصاد حوالی فرهنگ رو دعوت می کنم برای آشنایی بیشتر با پیشینه فرهنگی و هنری شهر مشهد با آقای دکتر مهدی خانکه، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام، خیلی خوشحالم که در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ در خدمتتون هستم. شهری که امشب میخوام راجع بهش صحبت بکنیم شهر مشهد. این شهر که در دوران باستان به نام سناباد نوقان مشهور و معروف بوده، با روایتی که از ائمه اطهار داریم با اسم شهر طوس هم شناخته میشه و ارجاعاتی در طول تاریخ تشیع داریم که این شهر توسط ذوالقرنین یکی از بهترین بندگان خداوند ساخته شده. مشهد در سال 203 هجری قمری اتفاق بزرگی براش میفته. یکی از امامان بزرگ ما در این شهر سکونت دارن و متاسفانه به دست خبیث‌ترین مردم به شهادت میرسن. حضور امام رضا علیه السلام و قرار گرفتن این شهر، شهر طوس، به عنوان مدفن ایشون، این شهر را به نام مشهد نامگذاری میشه و از اون به بعد به نام محل شهادت نامیده. میدونی دستگاه خلافت عباسی خیلی سعی کرد که شهادت امام رضا را قلب به یک فوت معمولی بکنه و نامگذاری این شهر به نام شهر مشهد تأییدی بر اینکه امام رضا علیه السلام مظلوم به شهادت رسیدند. حضور یکی از امامان شیعه در این شهر باعث شد که این شهر تبدیل بشه به یک خاستگاه معنوی در فرهنگ ایران. امام رضا علیه السلام با سکونتشون در شهر مشهد، شهر مشهد رو بسیار ویژه میکنن. این مقبره و بارگاه جایگاهی میشه برای اینکه هنرمندا در طول تاریخ یک مکانی برای عشق آفرینی خودشون پیدا بکنن. بنابراین شهر مشهد تبدیل میشه به یک پایگاه فرهنگی ویژه. شهر مشهد در مرکز چند تا جناح و یا گرایشات فرهنگی، ادبی و هنری است. ما مکتب بخارا رو در شهر مشهد داریم که سبک مینیاتوری فوق العاده است. سقدیان رو داریم که در شرق مشهد هست، در غرب چین، و اونها هم یک گرایش هنری و فرهنگی خاص دارن. و از همه مهمتر مکتب هرات، خواستگاه زبان فارسی در شمال افغانستان، یه جورایی در محدوده خراسان بزرگ شناخته میشه. بنابراین شهر مشهد در ادواری از تاریخ ما مکتب نگارگری مشهد داریم. حاصل تلفیق این شهرهاست که من خدمتتون عرض کردم. از طرفی در قرن 4 هجری یک اتفاق دیگر میفته، یعنی به واسطه 200 سال بعد از شهادت امام رضا علیه السلام یک نابغه‌ای در این شهر متولد میشه به نام فردوسی. فردوسی جانمایه زبان فارسی را در 392 هجری در قالب شاهنامه فردوسی بیان میکنه و فارسی رو یک جان دیگری بهش میده. حضور فردوسی و سرایش شاهنامه به عنوان یکی از مهمترین نسخ ادبی این شهر را از منظر ادبی هم دارای اهمیت کرده. هموطن نزدم، امیدوارم که اگر برنامه فر زیارتی مشهد دارین حتما نایب زیاره ما باشین. ضمن سفر به مشهد و زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام، درخواست دارم که حتما از اون جذابیت‌های فرهنگی هنری شهر مشهد هم بازدید بکنین. بنابراین یک برنامه‌ریزی خیلی فشرده و خوب داشته باشین در کنار زیارت که انجام میدین و مهمترین اتفاق سفر شما انشالله خواهد بود و نایب زیاره ما هم باشین، حتما از جذابیت‌های گردشگری شهر مشهد هم بهره ببرید. شب بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، سپاس که همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، ما قصد داریم در این مجال همراهی شبانه به جاذبه های گردشگری شهر مقدس مشهد هم بپردازیم. به همین منظور مهمان گرانقدری در این لحظه به جمع ما ملحق شدند. آقای مرتضی صفایی نائینی، بازرس جامعه راهنمایان ایران، یکی از کارشناسان با تجربه حوزه گردشگری در کشورمون. آقای نائینی، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز.
آقای صفایی نائینی، در سال 2017 میلادی شهر مقدس مشهد به پایتخت فرهنگی جهان اسلام ملقب شد. میخوام بدونم از نظر شما به عنوان یک کارشناس با تجربه حوزه گردشگری، از این فرصت در شهر مشهد چقدر بهره برداری شد برای جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی؟
متاسفانه و رنجورانه آنچنان که باید و شاید استفاده نشد و غنیمت پنداشته نشد این فرصت گرانبها. ببینید، ما اون چیزی را که من فکر میکنم خوب صحبت کنیم ازش اینه که در واقع متاسفانه مشهد برای گردشگر خارجی ناشناخته است. یعنی گردشگران خارجی از طریق تورهای ورودی وارد کشورمون میشن و متاسفانه گویی که اصلا خبری یا اطلاعاتی از وجود اون مجموعه آستان قدس رضوی ندارن، کاملا ناشناخته است در جهان. و متاسفانه خیلی از تورگردانان ما هم که حالا به خاطر یه سری ضروریات، بعد فاصله که با تهران داره و مبحث پرواز داخلی که ایجاد به وجود میاد، حتی تو برنامه‌های سفرشون هم مشهد را زیاد نمی‌گنن، در صورتی که مشهد واقعا پتانسیل بسیار بالایی داره. یعنی مشهد کمتر از اصفهان یا شیراز نیست، اگر که در واقع برنامه‌ریزی صحیح روش صورت بگیره. و همونطور که عرض کردم، بحث ناشناخته بودن مشهد، یعنی ما بدون تبلیغات روزآمد و کارآمد در سطح جهانی در واقع نمیتونیم اون ظرفیت مشهد را بلفل کنیم. مشهد یکی از معدود شهرهای ماست که حالا به واسطه در واقع گردشگری زیارتیش یه زیرساخت اقامتی خیلی خوبی داره و این به صورت بلفل وجود داره. منتها عدم برنامه‌ریزی صحیح و تعامل بین متولیان تو حوزه‌های مختلف، چون یک سری برنامه‌ریزی ها فرای توانایی و یا مسئولیت به طور مثال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است، یعنی در واقع باید به صورت یک حرکت ملی اون برنامه‌ریزی صورت بگیره و یک سری اقدامات طبق اون برنامه انجام بشه. ببینید، مشکل در واقع مشهد به طور خاص و این را میشه تسری داد در واقع به کل میهن عزیزمون، این که جاذبه های ایران ناشناخته است، یعنی تبلیغ کافی و وافی روش صورت نگرفته. متاسفانه اینجور به نظر میرسه که انگار با تمام تلاشی که صورت میگیره ولی تبلیغ در مقیاس در واقع امروزیش و جهانیش صورت نمیگیره. ببینید، به طور مثال من گردشگری داشتم که بعد از دیدن شهرهای مثل اصفهان، شیراز و یا تبریز با اون مساجد زیبا و یا یزد، بعد از دیدن حرم رضوی گفت اگر اینجا را ندیده بودم گویی که هیچ جا را ندیده بودم. در واقع شما تمام هنرهای تزئینی، اون جنبه های رفیع معماریمون توی اون مجموعه به صورت بسیار کامل و خلاصه وجود داره.
یعنی و در واقع این گردشگر آمد به شهر مشهد و درکی از این همه زیبایی بله. پیدا کرد، اما از قبل تبلیغاتی ببینی. صورت نگرفته بود.
اصلا آستان قدس رضوی چنان یک عروس ناشناخته در دنیاست. در واقع یه همچین مجموعه سطح تمام هنرهای ما در عالی ترین سطح خودش، بهترین هنرمندان ما، بهترین معماران ما اونجا تو یک دورای تاریخ اومدن اثر خودشون را خلق کردن یا به ودیعه گذاشتن، ولی متاسفانه برای جهان بیرون از ما این زیبایی گویی که وجود نداره و غیر از کسانی که حالا سفر میکنن و ناگهان روبرو میشن با اون زیبایی خیره کننده.
و خب این جای سوال داره که چطور از فرصتی که در سال گذشته میلادی هم برای شهر مقدس مشهد فراهم شد و ملقب بود به پایتخت فرهنگ جهان اسلام، چندان بهره برده نشد برای جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی. خب به هر حال به واسطه وجود مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در این شهر مقدس، همیشه این شهر پر از گردشگر و زائران عاشق حضرت امام رضا علیه السلام هست. اما در مشهد ما ظرفیت‌های بالقوه بیشماری داریم که توجه به اونها و سرمایه گذاری درست میتونه رونق اقتصادی بیشتری رو برای اهالی شهر مشهد به همراه داشته باشه و در کنار گردشگری مذهبی شاهد رونق گردشگری ادبی، گردشگری فرهنگی و سایر حوزه‌های گردشگری باشیم در این شهر. حالا حتما راهکارهای وجود داره برای بهره‌مندی بیشتر از این ظرفیت‌های بالقوه. آقای صفایی لطفا ما رو با این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها آشنا بکنید و اینکه چطور میشه سرمایه‌گذاری بیشتر کرد برای بهره‌مندی بیشتر از این ظرفیت‌های بالقوه.
ما وقتی سخن از درآمدزایی و نگاه اقتصاد محور به گردشگری داریم، به اون بخشی که در واقع گردشگر خارجی ورود پیدا میکنه خیلی مهم هستش. به چه خاطر؟ به خاطر هزینه‌ای که در واقع در یک زمان کوتاه در یک نقطه جغرافیایی خاص انجام میده. چون ببینید زوار داخلی و گردشگر زیارتی داخلی یک درصد کمیشون هزینه زیادی میکنن در شهر مشهد، و در واقع ورود پول به اون شهر، هرچند که خب حالا مشهد یکی از شهرهایی که مزیت بالایی داره نسبت به شهرهای دیگه کشورمون به خاطر حضور مرقد و مطهر امام هشتم، منتها شما بحث اقتصاد محور در گردشگری، حالا به طور مثال همین شهر مشهد، تعریف گردشگر خارجیه که ما متاسفانه اگر داشتیم که الان کمتر شده منطقه‌ای بوده، در واقع کشور همسایه بوده. ما به طور مثال هیچ تبلیغ روی مشهد برای گردشگر اروپایی و یا آسیایی نداشتیم.
گردشگرانی که اصلا مسلمان هم نیستن و میتونن بیان از جاذبه های طبیعی و جاذبه های فرهنگی شهر مشهد بهره مند بشن و حتی جاذبه های مذهبی این شهر بلد. حضور در مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی رضا میتونه برای هر گردشگری جالب توجه باشه، حتی اگر مسلمان هم نباشه. معماری بی‌نظیری که داره، فضای روحانی مقدسی که داره، میتونه برای هر انسانی جالب توجه باشه و باید روی اون تبلیغ بشه.
در پیوست با نکته‌ای که شما فرمودید، واقعا خیلی بستای متنوعی را میشه تعریف کرد توی مشهد، این پتانسیل عظیم آستان قدس رضوی، منتها مشکلات ساختاری اجرایی داریم در عینیت موضوع و اون اینکه بایستی آستان قدس رضوی در واقع به عنوان مجموعه بزرگ شخصا ورود پیدا کنه به رشد گردشگری در مشهد و بازارهای جدید، گردشگران جدید و متفاوت.
یعنی در کنار میراث فرهنگی بله، این شهر بله. آستان قدس رضوی هم
شما بله دقیقاً وقتی که کل در واقع اون ساختار خراسان، حالا خراسان مرکزی، بایستی ورود پیدا کنه با محوریت آستان قدس رضوی و در واقع مدیریت میراث فرهنگی به لحاظ کیفی، اکتفا میکنیم ما به گردشگران ایرانی و شیعی منطقه، در حالی که پتانسیلی که وجود داره در مشهد و در واقع آستان قدس رضوی یک مورد بی‌نظیره که میتونه در واقع مخاطب جهانی داشته باشه. به طور مثال زیرشاخه‌هایی که میشه تعریف کرد، ببینید یک نمونه کوچیکش کتابخونه آستان قدس رضوی که یکی از کتابخونه‌های منحصر به فرد کشور ماست و این امکان در کنار امکانات دیگه از لحاظ اقامتی، بحث تمام زیرساخت‌هایی که حالا تو خود آستان قدس وجود داره و چه در شهر مشهد، ما میتونیم در واقع گردشگری معنوی رو تعریف کنیم با یک بازار جهانی، اون چیزی که شما فرمودید که در واقع بیان برای تزکیه نفس، منتها این که یک بحث فردیشه، منتها به لحاظ اجتماعیش ما در واقع از این امکان و ساختار میتونیم استفاده کنیم برای بحث تقریب مذاهب، گفتگوی بین فرهنگ‌ها، گفتگوی بین ادیان، گفتگوی تمدن‌ها از ادیان دیگه، فرهنگ‌های دیگه، کشورهای دیگه، به خصوص کشورهایی که بحث اسلام ستیزی حالا یا اسلام حراسی بگیم و به طور خاص ایران حراسی در واقع وجود داره. این اماکن مذهبی ما به خصوص مشهد که دیگه حالا آمدشه، یک پتانسیل عظیمیه در واقع برای ایجاد یک ارتباط سازنده با فرهنگ ها و حالا کشورها و ادیان دیگه. ببینید، ما منتظریم کسی که میاد و خودش شناخت پیدا کرده پذیرش کنیم. این مشکل اساسی کلن بخش گردشگری ماست.
خب آقای صفایی، شما به تبلیغات اشاره کردید و همگام شدن آستان قدس رضوی با اداره میراث شهر مقدس مشهد و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، اما این همگامی چطور میتونه صورت بگیره در بحث تبلیغات، در بحث بازاریابی، برای شناساندن این جاذبه تاریخی، فرهنگی و مذهبی شهر مقدس مشهد در سراسر نقاط دنیا؟
ببینید، یک بخشیش در واقع اینه که آستان قدس ورود پیدا کنه به لحاظ در واقع سرمایه گذاری، نه حالا مستقیما در بحث مباحث انتفاعی مثل اقامت یا رستوران، نه در واقع در بحث رشد کیفی و کمی گردشگری به معنای بلند مدتش. در واقع اصلا میشه یک تعریفی برای آستان قدس رضوی کرد که در واقع یک بخشی از درآمدهای ساختارهای اقتصادیش را در حیطه گردشگری، منتها ذیل برنامه‌ریزی یک علمی کارشناسان گردشگری تر کنه و در دراز مدت خود آستان قدس هم در واقع زینف خواهد بود. منتها بس سوداوری کوتاه مدت شاید مطرح نباشه، ولی همیشه اصولا ضعف ما در تفکر بلند مدته، یعنی تو همه بخش ها در واقع سود را کوتاه مدت تعریف میکنیم، همیشه از رشد با سب بلند مدت محروم میشیم. یک مثال براتون خیلی کوچیک عرض کنم. شما همه هموطنان عزیزمون وقتی که در واقع به ذریح مطهر نزدیک میشن، بالا یک سری شما جواهرات و شمشیرهای بی نظیری رو میبینید که درون سر قاب‌های شیشه‌ای هستن، زیر گنبد بالای زری، یعنی خود اون یک مجموعه ای از جواهرات گرانبهای بی نظیر هستش، خودش به تنهایی یک موزه غیر قابل محاسبه است، حتی قیمتش و حتی ارزش تاریخش. ولی چی؟ ناشناخته. خیلی از اون اشیا موقوفه هستن، ولی میطلبه فقهای ما بیان از طریق فقه گردشگری در واقع کمک کنن به یک سری تغییر ساختارها که یک سری از جاذبه هایی که مقفول و مهجور توی آستان قدس، حتی به خود ما ایرانیان در وهله اول و چه بسا تو وهله دوم به جهانیان هم در واقع شناسونده بشه.
آقای صفایی، خب این که زائران زمانی که به این مکان مقدس ورود پیدا می کنن، تمام توجهشون به اون بار معنوی و روحانی سفرشون هست، خب این واقعا ارزشمنده. اما همه گردشگران، چه گردشگران ایرانی چه گردشگران خارجی و زائرینی که به مرقد مطهر امام رضا علیه السلام تشریف میارن، چه خوبه که در کنار این نگاه مذهبی و عرفانی که دارند به جاذبه های دیگر این مکان مقدس هم توجه داشته باشن و حتی اگر توجه اونها جلب بشه، تبلیغات گسترده‌ای صورت بگیره، با مطالعه از قبل وارد این مکان میشن و به دقت توجه بکنن و این زبه ها رو دور از ذهن نداشته باشن. اما در کنار این مطالعه که میتونه توسط خود زائر صورت بگیر، حتی فکر میکنم جای راهنمایان گردشگری در این مکان مقدس به عنوان کسانی که زائرین رو آشنا میکنن با تمام جاذبه های مرقد مطهر امام رضا علیه السلام، اما شاهد این راهنمایان نیستیم
متاسفانه. در این رابطه شما نکته بسیار بسیار مهمی را فرمودید. ببینید، خود ما سالهای و سالها با والدینمون در سنین کودکی نوجوانی وارد این مجموعه شدیم، ولی هیچگاه هیچ ایده‌ای به ما داده نشد اونجا در واقع آموزشی که خب این مسجد گوهرشاد اهمیت معماریش تو کل مجموعه در واقع اون آثار تاریخی که وجود داره، هنرهای تزئینی در واقع با کیفیتی که حضور داره و تمام اون بخش‌های منحصر به فردی که داخل اون مجموعه وجود دارن، راهنمایان گردشگری بله توضیح بدن و عباداتمون و اون زیارت معنوی هم به جای خودش که خب اولویت اول هستش، خب خود زائر با این انگیزه میاد، یک امر جوششی هستش.
خب ممنونم آقای صفایی ناینی، تا به این لحظه در این مجال همراهی با شما به نکات خوبی در خصوص ظرفیت‌های بالقوه گردشگری مذهبی و فرهنگی شهر مقدس مشهد اشاره کردید. اما در این شهر جاذبه‌های گردشگری دیگری هم وجود داره که پرداختن به این جاذبه‌ها هم خالی از لطف نیست. اگر موافق باشید تا لحظات دیگر با حضور شما و همراهی شنوندگان فرهیخته این برنامه، ظرفیت‌های بالقوه گردشگری تاریخی، ادبی و هنری شهر مشهد رو هم بررسی و ارزیابی کنیم. پس با ما همچنان همراه باشید در اختصار حوالی فرهنگ.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما این تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرار یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
فرهیختگان، سپاس که باز هم به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی ظرفیت‌های بالقوه گردشگری شهر مشهد در زمینه‌های مختلف تاریخی، ادبی و هنری بپردازیم. مهمان گرانقدر ما همچنان در این جمع فرهنگی حضور دارند و همراه ما هستند. آقای مرتضی صفایی ناینی، بازرس جامعه راهنمایان ایران، یکی از کارشناسان با تجربه حوزه گردشگری. خب آقای صفایی ناینی، گردشگری فرهنگی در شهر مشهد میتونه خیلی مورد توجه قرار بگیره. با توجه به اینکه این شهر موطن مشاهیر بسیاری در حوزه‌های مختلف و باید در این زمینه ها هم تبلیغات گسترده‌ای صورت بگیره و زائرینی که به شهر مقدس مشهد سفر می کنن، بعد از زیارتشون در کنار گردش در بازارهای این شهر و استفاده از مراکز تفریحی خوبی که در سالهای اخیر زیر ساختش فراهم شده، به گردشگری فرهنگی و ادبی هم توجه داشته باشن. در این حوزه آقای صفایی، مشهد در چه جایی قرار داره و چقدر به حوزه گردشگری فرهنگی و ادبی توجه شده، با توجه به اینکه همونطور که اشاره شد در سال 2017 میلادی شهر مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام هم بوده و خب این انتظار ما رو از چنین شهری بالاتر میبره. میخوام بدونم چقدر به این امر توجه شده در شهر مشهد. بفرمایید.
ببینید، ما وقتی سخن از مشهد میگیم ابتدایی هم باید توجه داشته باشیم که مشهد پرجمعیت ترین مرکز شهرنشینی در شمال شرقی ایران، مهمترین شهر حتی در نسبت با کشورهای همجواری هستش که قبلا حالا غالبا اصلا جزء خاک و قلمرو ایران بودن، و ما همیشه باید مشهد رو مرکز خراسان بنامیم. ما وقتی از خراسان صحبت میکنیم، خراسان یک هویت فرهنگی بسیار غنی و بزرگی هستش که در واقع کشور افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و حتی تاجیکستان رو در بر میگیره. ما وقتی حرف سخن از خراسان میگیم، باید از خرات هم صحبت کنیم، از سمرقند هم صحبت کنیم، از مرو صحبت کنیم، از بخارا صحبت کنیم. در واقع ما نگاهمون، حتی نگاه بلند مدت اقتصادی، حتی فضای فرهنگی، ساختارهایی رو باید تدوین کنیم، حتی به لحاظ زیر ساخت. خب چند سال پیش دولت جمهوری اسلامی جاده هرات رو مثلا آسفالت کرد، از این قبیل کارها، کارهایی که ارتباط مشهد رو حالا چیزی ساخته، ترابری هوایی، زمینی، ریلی، و اینکه ما ارتباط بیش از پیشی بین مشهد به عنوان مرکز خراسان بزرگ و شهرهای پیرامونیش که برخیش حتی بیرون از قلمرو سرزمینی ما قرار میگن، یعنی ما خراسان واقعیتش یک پتانسیلی هستش، یعنی تو دورهای تاریخی اصلا کل سرزمین ایران خراسان مینامید به خاطر اهمیتش، و یک جور در واقع در ایران شرقی یک جبهه پیشرو فرهنگی بوده خراسان. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که اسلام را به هند همین خراسانی ها بردن، و خیلی از کشورهای آسیایی در واقع این ایرانیان خراسانی بودند که حتی اسلام و فرهنگ ایرانی را در قفای اون به اقصا نقاط دور آسیا بردن.
آقای صفایی، منظور نظر شما اینه که بر روی پیشه فرهنگی شهر مقدس مشهد با شهرهایی از کشورهایی که در نزدیکی این شهر هستن بیشتر توجه بشه و سرمایه گذاری بشه؟
بله، منظورم اینه که ما در هر برنامه‌ریزی و ایجاد ساختار جدیدمون، حالا تیزیته گردشگری هم همینطور، در واقع باید خراسان رو به صورت یک پارچه بفهمیمش، نه فقط خراسان اون بخشیش که در واقع در ایران امروزی هست به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ همکاری‌های منطقه‌ای، همسایگی و اون پیوندها عرض می‌کنه. ببینید، خراسان یک هویت فرهنگی یه بی‌نظیر هستش. ببینید، بسیاری از عرفای ما، ادبای ما، فقهای ما، هنرمندان ما، چه به لحاظ تاریخی و چه لحاظ معاصر، یعنی ریشه در این خاک زرخیز دارن.
میشه مصادیقی رو اشاره بکنین که در شهر مشهد وجود داره، مصادیق فرهنگی؟
ببینید، به طور مثال بهایی که ما میتونیم به حکیم طوس بدیم و ندادیم هنوز. ببینید، کشور افغانستان فارسی زبانه، تاجیکستان فارسی زبانه، تاجیک‌های سمرقند و بخارا در واقع اقلیت تاجیکش فارسی زبانن. ببینید، هر چه پیوندهای فرهنگی پررنگ‌تر بشه، امنیت پایدار فراهم میشه. هر چه امنیت پایدار فراهم بشه، در واقع شما بحث سرمایه گذاری و در واقع اون رونق اقتصادی بیشتر پیش برد خواهد داشت. ما خراسان رو باید یک پارچه ببینیم، حتی در بحث رونق مشهد. اگر میخوایم حتی تبلیغ مشهد رو کنیم، با تبلیغ اون خراسان، اون هویت تاریخی خراسان رو هم داشته باشیم، و در واقع نباید تقلیل یافته و نازل اون هویت تاریخی دارای قنای بسیار زیاد داد فروکاهش بدیم به یک امر حالا سن مشهد. حتی توی برنامه‌ریزی اقتصادی، یعنی این هویت فرهنگی خراسان حالا و مشهد الان پرجمعیت این شهر اون که در واقع مرکز ثقل یک محیط پیرامونیه، ما باید خراسان را توی این محیط پیرامونی تعریف کنیم، و هیته با گردشگری هم از این قاعده مستثنا نیستش.
چطور میتونه این تعریف صورت بگیره؟
ببینید، به طور مثال از فردوسی میتونیم با دهایی که میدیم، حالا تو هیته گردشگری هم باید ساختار ایجاد کرد.
یکی از راهکارها میتونه این باشه که رویدادهای فرهنگی در این حوزه بیشتر صورت
بله.
بگیره. فارسی مثال... زبان از نقاط مختلف
به طور مثال ما میتونیم یک دو سالانه داشته باشیم در جنب مقبره حکیم طوس، فردوسی بزرگ، بیاییم در واقع مسابقه به طور مثال شاهنامه خوانی، نقالی را نه صرفا بین ایرانی ها، با کشورهای همجوار که در واقع اون فرهنگ خراسان توش مشترک هستش برگزار کنیم، بر یک سطح کیفی و نه شعاری، بر واقع بهای لازم پرداخته برای مورد.
خب ببینید آقای صفایی، من در سفری که به شهر مقدس مشهد داشتم از مرقد حکیم ابوالقاسم فردوسی هم دیدن کردم و خب زمانی که در اون مکان قدم می زدم به این فکر می کردم که چقدر در این مکان فضا برای رویدادهای فرهنگی خالیه، چقدر فضا برای